میگن ما به علی نگاه میکردیم میان اصحاب رسول الله که انهو نگاه میکردیم به بدر القمر بین النجوم فی السماء. علی بین اصحاب پیغمبر مثل ماه بود در میان ستارگان در آسمان، از در درخشش و بزرگی و عظمت و حالا هرچی که میخواید بگید. این فضائل اصلا شوخی بردار نیست، اصلا احدی در تمام تاریخ پیدا نشده درباره فضائل و مقامات علی ابن ابی طالب بخواد اصلا خودشو مقایسه کنه یا بحثی بکنه. هیچ وقت آقایون هم هیچ وقت نیمدن، هیچ کس نیمد بگه که کسی بر علی ابن ابی طالب در فضیلتی از فضائل جلوتره، فضائل دینی. فقط گفتن که خب علی خیلی دینش عالیه، خیلی به خدا مقربه، خیلی، ولی حالا رهبری جامعه چه ربطی به دین داره؟ ما یه رهبری باید داشته باشیم که مقبولیت داشته باشه دیگه. حالا اینم که بد نیست، علی مقبولیت نداره، خیلی ها رو کشته در راه پیغمبر. اصلا حالا تعبیر ما شخصیت نظامیه، نظامی که نباید رهبر بشه. مثلا جوونه، مردم نمیپذیرن که این جوون بشه، یه آدمی بیارید که ریشش 6 برابر باشه اونو بکنید رهبر، پیشونیش پینه بسته تر باشه، تسبیحش گنده تر باشه، عینو خیلی غلیظ تر بگه. علی جوونه، شوخی میکنه، خیلی ها رو کشته، بابا این به درد رهبری نمیخوره. اینا سوره طه رو اگر فهمیده باشید، فتنه سقیفه رو بارها گفتم، اینو بفهمید. حالا سوال من از اینم واضح تره، اصلا شما اصلا فرض کنید برای یه لحظه فرض کنید اصلا پیغمبر هم کسی رو به جانشینی خودش، اونم از جانب خدا، معرفی نکرده. بحث سکولاریسم هم نداریم، مثلا یه لحظه ول کنید همه این چیزا رو، یه لحظه اینا رو فراموش کنید. با این اوصافی که کسی اینها از پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب شنیدن، با چه منطقی اصلا میتونه ذهنشون سراغ کس دیگری بره؟ اینو دست کم نگیرید. من گفتم این جمله که در فیلم مصطفی عقاد آمده، مصطفی عقاد برای اینکه فیلمشو، برخی از پلانای فیلم برداریمو در خود کعبه واقعی انجام بدم، میدونی کعبه رو ساخت بالاخره، گفت حالا هوای مسجد الحرام به جور دیگه است، من بتونم اونجا فیلم برداری کنم. یک. دو، اگر در همین فیلم پیامبر یا اگر فیلم برای علی ابن ابی طالب ساختم، شما برو پارتی بازی کن، صحبت کن، من بتونم تصویر سازی کنم از خود پیامبر یا دست کم از علی ابن ابی طالب تصویر سازی کنم. سه، جناب موسی صدر، شما خودت لطف کن در نقش علی ابن ابی طالب تو فیلم من بازی کن، قیافه امام موسی صدر رو بیارین، تو خودت بازی می‌کنی. که امام موسی صدر گفت برادر، ما با هر سه این خواسته های شما مخالفیم، ما هم معتقدیم که در از کعبه نباید فیلم برداری بشه، آقا کات، آقا اینجا رو بکن، جاناتان توبیا مثلا چیکار بکن، باید، چون مسیحی ها تو تیمش بودن دیگه، ما اجازه نمیدیم که اونها وارد مسجد حرام بشن، ما شیعیان هم یک، ما هم مخالف تصویرسازی از پیامبر و معصومین هستیم. دو، بنابراین سومی هم که خود به خود منتفیه. ولی مصطفی عقاد این جمله رو در فیلمش آورده که وقتی حمزه میاد جلو برای جنگ بدر، اونا رو میکنن، اول دو سه نفر دیگه میان، اونا رو میکنن به حمزه، که رو میکنن به اون دو سه نفر که اینا کیان، ما بزرگان مکه ایم، آمدیم همشأن ما رو بیارید برای جنگ تن به تن. بعد آنتونی کوئین که حمزه باشه رو میکنه به اون دو سه نفر، میگه شما برگردید، انتخاب میکنه، میگه عبیده انا و نفس علی و نفس رسول الله علی ابن ابی طالب، خودم میام، عبیده بیاد و خود پیغمبر علی ابن ابی طالب. این عین دیالوگ فیلمه، نسخه عربیش این دیالوگ فیلمه. خود پیغمبر. حالا سوال من اینه، اصلا این چیزا رو فراموش کنیم که خدا نه پیغمبر، خدا علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام انتخاب کرده، اون رهبر اجتماعی بعد از پیغمبر انتخاب کرده. سوال من اینه که با چه منطقی افراد ممکنه بخوان برای انتخاب یا برای جایگزینی پیغمبر سراغ کسی جز علی ابن ابی طالب برن؟ این سوال رو فکر کنید. بعد از این اوصاف، بعد از کسی که جامع شخصیت لوط و سلیمان و داوود و ابراهیم و ایوب و باقی انبیا هست، یحیی و دیگران هست، سراغ چه شخصیتی باید برن و چه منطقی باید بیاد اینها رو به سمت دیگری ببره؟ اینجا میخوام بدونید چی بگم. میخوام بگم هولناکی، لغت بهتری الان تو ذهنم نمیاد، هولناکی، وحشتناکی، ترسناکی سکولاریسم رو اینجا بفهمید، که کبراهای دینی رو از شما میگیره در تصمیم گیری اجتماعیتون، بعد به اسم عقل و عقلانیت، به اسم عقل و عقلانیت و مصلحت و چه میدونم تشخیص این که این، به اسم اینجور چیزها میاد رو اسم علی ابن ابی طالب خط میکشه. علی ابن ابی طالبی که ایناست اوصافش. میفهمید سکولاریست چقدر هولناکه؟ از زلزله تهران نترسید، از نفوذ اندیشه سکولاریزم بترسید. اینجوری میخوام بگم که چنین کاری میکنه با بشریت، که از این شخصیت مسلمی که پیغمبر وصفش کرده صرف نظر میکنن برای رهبری جامعه با استدلالاتی که میکنند. اون وقت میفهمید که چرا ما اینقدر اصرار داریم، ما که نه، چرا قرآن اینقدر اصرار داره که مشت سکولاریزم رو برای ما باز کنه، چرا اینقدر قصه های بنی اسرائیل رو میگه. انحراف تفکر سکولاریزمم که من چند لحظه پیش توضیح دادم. اگر قرار بود بر اساس دین برای رهبری فکری بکنن، حتی اگر بر اساس دین، حتی اگر سکولار، یعنی حتی اگر موضوع سکولاریزم با این شفافیتش هم مطرح نبود، قاعدتا نباید سراغ کسی جز علی میرفتن که احدی در درایت و در فهم دینش در اینها تردیدی نداشت. اما سکولاریسم با آدم‌ها چی کار میکنه؟ شما بگید. سکولاریسم با آدم‌ها چی کار میکنه؟ اینه. من به عنوان حسن ختام این بحثم که بعد یه استراحتی بکنید، یک روایت دیگه از همین امالی شیخ صدوق بخونم که خیلی خیلی روایت جالبیه. میفرماید که بله، این روایت خیلی روایت جالبیه، از محمد ابن سیار نقل میکنه، بعدش دیگه از حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. دیگه بقیه روایات، بقیه راویان از خود بزرگان علوی این هستن که به سرعت هم به ائمه منتهی میشه. بله دیگه، از یعنی از امام عسکری ظاهرا روایت شده، حسن ابن علی ابن محمد ابن علی، امام حسن عسکری، حسن ابن علی یعنی امام هادی. بله، این روایت از امام هادی، از امام عسکری داره نقل میشه. دیگه بقیهش از پدرانش تا علی ابن ابی طالب. گرفتید؟ عن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. عجب روایتی. علیهم السلام عن ابیه عن آبائه، امام عسکری از پدرش از پدرانش نقل کرده که قال قال رسول الله لبعض اصحابه ذات یوم، پیامبر یه وقتی به یکی از اصحابش یه روزی اینجور گفت که یا عبدالله، ای بنده خدا، احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله. گفت ای بنده خدا، در راه خدا خالص در درون خدا دوست بدار و برای خدا دشمنی کن و برای خدا ولایت ببرز و برای خدا مخالفت بکن. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، به درستی که ولایت خدا رو جز از این طریق، علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. دیگه بقیه روایات، بقیه راویان از خود بزرگان علوی این هستن که به سرعت هم به ائمه منتهی میشه. بله دیگه، از یعنی از امام عسکری ظاهرا روایت شده، حسن ابن علی ابن محمد ابن علی، امام حسن عسکری، حسن ابن علی یعنی امام هادی. بله این روایت از امام هادی، از امام عسکری داره نقل میشه. دیگه بقیهش از پدرانش تا علی ابن ابی طالب. گرفتید؟ عن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. عجب روایتی. علیهم السلام عن ابیه عن آبائه، امام عسکری از پدرش از پدرانش نقل کرده که قال قال رسول الله لبعض اصحابه ذات یوم، پیامبر یه وقتی به یکی از اصحابش یه روزی اینجور گفت که یا عبدالله، ای بنده خدا، احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله. گفت ای بنده خدا، در راه خدا خالص در درون خدا دوست بدار و برای خدا دشمنی کن و برای خدا ولایت ببرز و برای خدا مخالفت بکن. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، به درستی که ولایت خدا رو جز از این طریق بهش نخواهی رسید. ولا یجد رجل، این خیلی روایت مشهوره، ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کسرت صلاته و صيامه حتی یکون کذلک، و مردی مزه ایمان رو نمی چشه هر چقدر نماز بخونه و روزه بگیره، مزه ایمان رو نمی چشه، شیرینی ایمان رو نمی چشه، مگر اینکه دوستی و دشمنی و اطاعت اجتماعیش در راه خدا باشه. تا این نشید مزه ایمان رو نمی چشید بچا، هر چقدر نماز و روزه تو زندگیتون باشه. بعد میگه وقت سارد معاخات و ناس یومکم هازا اکثرها فی دنیا، و حالان که برادری مردم امروز خیلی جالب، پیغمبر داره میگه، وا پیغمبر به یکی از اصحابش میگه ای بنده خدا اینجوری باش و تا اینجوری نباشی، تا حب و بغضت، تا تبعیت اجتماعی در راه دین نباشه، در راه خدا نباشه، اصلا مزه ایمان رو نمیچشی. بعد گفت که امروز در حضور من پیغمبر اکثر مردم برادری هاشون به خاطر دنیاست نه به خاطر خدا. علیها یتوادون و علیها یتباغضون، به خاطر دنیا با هم مودت می‌ورزند و به خاطر دنیا با هم دیگه دشمنی می‌کنند نه به خاطر خدا. و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، و این هیچ فایده‌ای براشون در زندگی نداره، هیچ چیزی از خدا رو در نزدشون جبران نمی‌کنه. فقال له، بعد اون شخص به پیغمبر گفت و کیفلی ان اعلم انی قد والیت و عادیت فی الله عز و جل، فمن ولی الله عز و جل حتی اوالیه و من عدوه حتی اعادیه یا بل اعادیه. گفت خب من چجوری اینجوری باشم یا رسول الله، چجوری در راه خدا ولایت و دشمنی ببرزم، چجوری بفهمم ولی خدا کیه که اونو تبعیت کنم و دشمن خدا کیه که از اون تبری کنم و با او دشمنی کنم. فاشار له رسول الله الى علی، بعد پیغمبر به علی اشاره کرد. فقال اترا هازا، اینو میبینی؟ اینو میبینی؟ فقال بلا، گفت بله. قال ولی، ولی هازا ولی الله فواله و عدو هازا عدو الله فعاده. پیرو به این مرد، اون کسی که ولایت این مرد رو داره، ولایت خدا رو داره، با اون پیوند بزن. و اون کسی که دشمنی این مرد رو داره، دشمنی خدا رو داره، با او دشمنی کن. وال ولی هازا ولو انهو قاتل و ابیک و ولدک، با کسی که ولایت این مرد رو داره ولایت ببرز، ولو اینکه اون شخص قاتل پدر و پسرت باشه. حالا میبینید پیغمبر متوجه چی بوده. میدونسته که یه روزی علی رو به خاطر اینکه یه عده‌ای رو کشته از پدران و پسران این مردم باهاش چه خواهد کرد. و عاد عدو هازا ولا انهو ابوک و ولدک، و دشمن این مرد باش، ولو این که اون دشمن پدرت باشه یا پسرت باشه. یعنی اگر پدر یا پسرت دشمن علی شد، باش دشمنی کن. و اگر دوست علی قاتل پدر و پسرت بود، باش دوستی کن. عبدالله، ای بنده خدا، بفهم، دینداری یعنی این. یعنی شما نمیتونید در روابط اجتماعیتون، خب حرف من خیلی واضحه و باور کنید بچه ها، باور کنید این عین تدریس سوره طهاست. هر کس فکر میکنه در روابط اجتماعی، در دوستیهاش، در دشمنیهاش، در آیاتی فرو بیا، در دوستیهاش، در دشمنیهاش، در تصمیم گیریهاش، در پیوندش، در گسستنش، در دشمنیش و در دوستیش، بر اساس دین و بر اساس و بنابراین بر اساس رهبری دینی عمل نمی کنه و تصمیم نمی گیره، پیامبر میگه اقلش اینه که مزه ایمان رو نچشیده. زیادم نگاه نکن که چقدر نماز می خونه، چقدر جماعت میره، چقدر درس خونده، چقدر اصلا اینجا فکر نکن. این اصلا مزه ایمان رو نچشیده. این درس سوره طهاست. ما اگر اینو یاد بگیریم، فاتحه سکولاریسم در میانمون خونده است، دیگه نمیایم بر اساس این که توسعه کشور چجور میشه، صنعت کشور چجور میشه، اقتصاد کشور چجور میشه، و بدون این که معیارهای دینی رو در نظر بگیریم، به فکر رهبری اجتماعی جامعه باشیم. و حالا که اگر رهبری درست رو دنبال بکنیم، همه اینها رو هم با خودش میاره. اگر درست دینداری کنیم، همه اینها رو هم با خودش میاره. ولی شما فکر میکنید اونهایی که میومدن میگفتن علی خوب نیست رهبر باشه، آخرش چجوری استدلال میکردن؟ واقعا؟ که آقا ببینید، رشد و توسعه جامعه با علی نمیشه. مردم قبول نمی کنن، مشکلات اجتماعی زیاد میشه. عرض کنم که خلاصه نمیشه دیگه. اگر میخواید کشور اسلامی بعد از پیغمبر پیشرفت بکنه، رشد بکنه، برید سراغ دیگران. این همون استدلال بچه ها، این همون استدلال. امروز هم این استدلال حی و حاضر جلوی ما زنده است، حی و حاضر جلوی ما. یه استراحتی بکنیم، بعد من بحثم رو ادامه میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبک یا سامری، قال بصرت بما لم یبصروا به، فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. تقریبا به آخرین گفتگوها در اطراف ف فتنه سامری میرسیم. صحبت‌های موسی رو با قوم بنی اسرائیل دیدیم، صحبت‌های موسی رو با هارون دیدیم. ضلع سوم این مثلث شخص سامری است که خب به نظر میاد موضوعات خیلی خیلی جالبی رو هم برای ما باز میکنه. موسی خطاب به سامری با این جمله سخن میگه که قال فما خطبک یا سامری. خطب یعنی امر عظیم، کار گنده، غلط زیادی، خیلی گنده. قال فما خطبک یا سامری. حالا یه کمی بخوایم عصبانیت موسی رو در نظر بگیریم، داره میگه سامری این چه غلطی بود تو کردی. که مؤدبانه تر بخوایم در نظر بگیریم، تصویر خیلی اتو کشیده تری از موسی بخوایم داشته باشیم، که قرآن البته این تصویر رو نداره. موسی بسیار عصبانیه. جلسه پیشم سوال خوبی پرسیده بود که این عصبانیت موسی شاید لازم باشه ما بیشتر در اطرافش تأمل کنیم. آیا موسی نمیتونست با هارون یه مقداری نرمتر و خلاصه با مهربونی بیشتری برخورد کنه؟ حتما باید سر و ریش هارون رو میگرفت، حتما باید یقه هارون رو میگرفت و تکونش میداد. چه نکته احتمالا در این رفتار موسی وجود داره؟ بله، شالا همیشه دستتون پرشیرینی باشه، ولی گفت که خدا ببخشه، گفت نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، بی وفازین زودتر میخواستی، حالا چرا؟ مرحوم شهریار میگه دیگه بالاخره. حالا البته برای اتاری که دیر نیست این مسئله، نه؟ شما روزه اید امروز، نه؟ نه، شما همیشه روزه اید، یعنی احساس روزه دارا رو داری. به هر حال دیر نیست، خیالم راحت. خب ایشون گفتن دیر نیست، یعنی دیر نیست. قدر زر زرگر شناسه هست، قدر گوهر گوهری. بله، واقعا چه ادبیاتی داریم ما در زبان فارسی، هیچی کم نداره. ما تازه چیزی نمیفهمیم، ولی برای هر موضوع کوچیک و بزرگی یه چیزی در دست ما میگذاره که با لطافت مسئله رو بیان کنیم. خب واقعا در این که موسی چرا اینقدر خشن با هارون برخورد کرد، شاید جا داشته باشه نکات دیگه رو لحاظ کنیم. من شخصا ایده فکر کرده ای ندارم، همینقدر فکر نکرده. جلسه پیشم خدمت دوستمون گفتم که به نظر میاد در این شدت عصبانیت موسی که خیلی شدیده، گرفتن یقه هارون و تکون دادنش، که یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، یا همچین برخوردی از موسی. ارتجالا که به قضیه نگاه کنیم دو نکته ممکنه توش باشه. یک نکته این که به هر حال موسی باید شدت عصبانیت خودش رو و شدت خشمگینی خودش رو دست کم به عنوان برنامه‌ای که چیده و برخوردی که میخواد بکنه با این فتنه یه جوری نشون بده. این یک برخورد معقول این قضیه است. این خیلی معقول و تصورآمیز که موسی خب بخنده، عجب، ای موسی رو پرستیدید، خب خیلی غلط کردید مثلا. بعدش هم بگه بسیار خوب، تشریف میارید همدیگر رو میکشید. موسی باید این مقدمه چینی آماده کنه، میخواد اینها رو مجازات کنه و قرآن هم میگه قضبان اسف آمده. قضبان یعنی چی؟ یعنی میخواد از روی زمین محبشون کنه. در عین اینکه متاسفه، نمیدونه چه خاکی به سرش بریزه. غضب اصولا وقتی شما یک غضب میکنید یعنی میخواد نابودش کنید، میخواد این موجود دیگه وجود نداشته باشه. به طور لوکال هم اینجوریه، منتها دیگه همون غضب هم درجات داره دیگه، ولی ماهیتش اینه که با غضب اصولا انسان میخواد دیگریو حذف فیزیکی بکنه. خب یه نکته دیگه هم میتونه این باشه که در عین حال به ما میفهمونه که مسئولیت رهبری چه مسئولیت بزرگیه، و به خاطر اتفاقاتی که افتاده اگرچه رهبری بی تقصیره و موسی همین تقصیر رو میفهمه، ولی این مسئولیت رو از اون سلب نمی کنه. او باید جواب بده، مسئول دقیقا یعنی باید جواب بده، تا این حد تحت فشاره و باید جواب بده. البته اگر جواب درستی داد موسی هم فورا میپذیره، ولی تا وقتی تحقیقات انجام نشده، تا وقتی این جواب رو نداده رهبر که چگونه بود وضعیت من، باید یک جوری بفهمونیم که او چقدر مسئوله و چقدر تحت فشار از جانب مقام مافوق خودش که موسی است و از طرف خدا به همین ترتیب. و این اتفاقا نکته دیگه ایه که بار بیکرانی که بر دوش هارون سنگینی میکرد و نشون میده. هارون این چنین نبود که فقط از زلالت بنی اسرائیل ناراحت بود و حتی خشمگین. این که چیز عجیبی نیست، هر آدم هدایتی یافته‌ای از چنین زلالتی ناراحته و حتی خشمگین. هارون مضاف بر این و اضافه بر این، علاوه بر این، پلاس دت، این رو هم اضافه کن بهش که چی؟ که به عنوان مسئولیت رهبری تحت فشاره. و اگر چنین صحنه‌ای رو آیات ترسیم نمی کرد، ما شاید هیچ وقت متوجه این نکته ماجرا هم نمی شدیم که هارون تا چه حد تحت فشار و رهبری تا چه حد مسئولیت بزرگیه. و خود این همون نکته ایست که من بارها گفتم این دیگه حرف من نیست، حرف بزرگترین دشمنان و مخالفان آقای خامنه ایست، که دو ممکنه او اشتباهاتی هم کرده باشه، خطاهایی هم کرده باشه در محاسباتش و در هر چیزی، هیچ کس اینو انکار نمی کنه. ولی اگر شما دنبال جمهوری اسلامی، دنبال ولایت فقیه و نظیر این حرفا باشید، واقعا همچین مدلی دنبال کنید، امکان نداره روی کره زمین تا جایی که ما میشناسیم بهتر از شخص آیت الله خامنه ای پیدا کنید. اینو خودشون در سایتاشون می‌نویسن، خودشون در مصاحبه و صحبتاشون میگن، و بعد میگن نه مشکل ما این نیستش ولایت فقیه قبول داریم، ولی با رهبری مشکل داریم. اگر قرار باشه اون رهبری که آقای خمینی میگفت باشه، واقعا کسی، خودشون میگن، کسی معتدل تر از سید علی خامنه ای وجود نداره. اهل مدارا، اهل گفتگو، اهل منطق، شما هم مستند بی بی سی رو نگاه کنید، واقعا کسی معتدل تر از او اصلا شهرت نداره به معنی اعتدال. من این جمله رو از قول آقای صفار هلندی برای شما نقل میکنم. ایشون گفت که، ایشون هم این نکته رو خیلی تاکید میکرد که آقای خامنه‌ای بسیار اهل مدارا، اهل اعتدال، اهل شنیدن حرفهای همه و اهل گفتگوه. من در اوج اون قضایای فتنه از آیت هرندی پرسیدم که آقای خامنه ای جلساتش رو با امثال آقای رفسنجانی همچنان داره. گفت مرتب این جلسات برقراره و میشینن حرفاشون میگه، اونم میشنوه، گاهی جواب میده گاهی نمیده، میگه خب شنیدم، ولی کاملا این جلسات. بعد گفت من این جالبتر برای شما بگم. گفت در اون دورانی که سروش خیلی حرفهای نامربوط میزد، هنوز عضو شورای انقلاب فرهنگی بود و از آقای خامنه ای حکم داشت، هنوز از ایران بود دیگه، ولی شروع کرده به گفتن اون حرفهای نامربوط، مثلا قبض و بسط و نظیر این حرفا. میگه یه وقتی پیش آقای خامنه ای صحبت شد که این سروش خیلی حرفهای بی ربطی میزنه و شاید خوب باشه که شما برکنارش کنید، بگید من تو رو اخراج میکنم از شورای انقلاب فرهنگی. به آقای خامنه یه فکری کرد، به خود من گفت فلانی، واقعیت اینه که من دلم نمیخواد پیش قدم بشم برای انفصال و برای جدایی و برای گسست. او با این حرفاش معلومه که از ما گسسته از اسلام، از جمهوری اسلامی گسسته و به زودی خودش پیش از این هم میگسله. ولی من حقیقتا نمیخوام کمتری قدمی بردارم در راه